تأثیری به کشت و زراعتشان دارند. فقر بلند اقتصادی و ناداری در افغانستان بیداد میکند و تنها گزینه ای که دهقانکاران به او چشم دوخته کشت و زراعت است تا اینکه از حاصلات آن چیزی به دست بیارند. و در کل بارانهای این فصل باعث خرسندی دهقانکاران گردیده است و امیدوار به این هستند که از کشت زراعت امسالشان حاصلات خوبی به دست بیارند.
بله. آیه خاوری، گفته شده که به دهقان‌ها تخم‌های اصلاح شده توزیع شده، این ماجرا از چه قرار هست؟
دقیقاً حکومت محلی در صفحات شمال و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی برای دهقانکاران تخمه های اصلاح شده گندم و دانه های دیگر نیز توزیع کردند تا اینکه دهقانکاران از تخمه های اصلاح شده کار بگیرند و حاصلات خوبتری به دست بیارند. چنین چیزی اتفاق افتاد و اکثریت دهقانکاران در صفحات شمال مخصوصا در ولایت بلخ تخمه های اصلاح شده گندم را به زمین پاشیدند و کشت کردند و مطمئنند که حاصلات خوبی در انتظارشان هست. و دهقانکاران نیز از تجربیاتشان حکایت کرده و میگویند که تخمه های اصلاح شده نسبت به تخمه هایی که اونها در سالهای گذشته کشت میکردند حاصلات دو برابر و فوق العاده ای داشته و امیدوار هستند که امسال نیز تخمه های اصلاح شده ای که به دست آوردند و کشت نمودند حاصلات خوبی به دست بیارند. اما نقطه قابل بحث این هست که دهقانکاران از حکومت طالبان و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند که در قسمت توزیع کود کیمیاوی نیز اونها را همکاری بکنند تا اینکه کشت زراعتشان را به وقت کود بدهند و حاصلات خوبتری به دست بیارند، که در امر توزیع کود کیمیاوی تا الان حکومت محلی در بلخ و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی کار درشت انجام نداده، ولی در قسمت توزیع تخم اصلاح شده گندم کارهای زیادی صورت گرفته است. دهقانکاران امیدوار هستند که بعد از این کودهای کیمیاوی نیز در دسترسشان قرار بگیره تا اینکه کشت زراعتشان را کود بزنند و حاصلات خوبی از کشت و زراعتشان امسال به دست بیارن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، وقت شما هم بخیر.
خدا نگهدار. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. گفتگویی بود با همکارم سمیع خاوری در شمال افغانستان در ارتباط با بارندگی‌هایی که امسال در شمال افغانستان ایجاد شده و امیدواری‌هایی که برای کشاورزان و دامداران ایجاد شده. امیدواریم که انشالله این بارندگی‌ها کمک بکنه که یک مقدار زندگی مردم رونق پیدا بکنه. اما خب کم کم داریم به ایام نوروز نزدیک میشیم. صحبت در ارتباط با نوروز مطرح شده از جمله در داخل افغانستان که ما روزهای گذشته هم پرداختیم، امروز هم خیلی کوتاه اشاره کردیم به بحث ای که طالبان داخل اون سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان تاکید کرده بود که رسمی که در نوروز وجود داره و جشنی که برگزار میشه به هر حال یک جشن اسلامی نیست و نیازی نیست که ما این جشن رو برگزار بکنیم، که با واکنش های جدی در بین فارسی زبانان روبرو شد. شورای علمای شیعه افغانستان هم واکنش نشان داده بود که خبر شما خواندم خدمت شما عزیزان شنونده. اما در ارتباط با بحث نوروز خدمت شما عرض بکنیم که دومین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز با مشارکت مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران، وزارت امور خارجه و صلح و سیمای جمهوری اسلامی ایران و منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با موضوع دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی در تماشاخانه کوشک باغ هنر تهران برگزار شد. در این مراسم مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه، مدیر کل امور بین الملل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر همایش و مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد و جمعی از دیپلمات ها، سفرا و رایزن های فرهنگی کشورهای حوزه نوروز حضور داشتند. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران هم در این مراسم سخنرانی داشت. اما ارتباط ما برقرار هست با خانم فاطمه نکولعل آزاد، دبیر اجرایی این همایش. میخواییم که در ارتباط با جزئیات این همایش با سرکار خانم نکولعل صحبت بکنیم. درود بر شما خانم نکولعل و وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با همایشی که برگزار شده، جزئیات بیشتری را از زبان شما بشنویم.
بزرگوارین، همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، همایش دومین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز با موضوع دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی روز گذشته در تماشاخانه کوچک باغ هنر در عراضی عباس‌آباد برگزار شده. بله. و نکته‌ای که وجود داره و شما حالا بهش اشاره نکردید و من دقیق‌تر بهش اشاره می‌کنم، این مراسم با حضور جمعی از سفرا و دیپلمات‌ها و مقامات رسمی برگزار شد.
بله.
که پس از سخنرانی این بزرگواران، پنل تخصصی همایش با موضوع دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی به مدیریت آقای دکتر علی اسماعیلی اردکانی و با حضور آقای دکتر مجید عباسی ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر سید احمد طباطبایی مدیر کمیته ملی موضوعهای ایران برگزار شد و در این نشستی که برگزار شد و پرنی که برگزار شد به صحبت‌های تخصصی در حوزه دیپلماسی پرداختند. در پایان این همایش هم طی مراسمی با حضور مدعوین و مقامات رسمی از کتاب سیاست همسایگی در این مرکز رونمایی شد. اگر سوال دیگه ای دارین من در خدمت حضرت عالی و دوستانتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم. میخواستم این سوال بکنم که هدف از برگزاری این همایش که دومین همایش هم بوده چی هست؟
خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون عرض کنم که سیاست همسایگی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش.
بس.
که مقام معظم رهبری بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی تاکید فراوانی بر اون دارند. بر این خاطر به همگان لازم هستش که جهت تقویت و عملیاتی کردن این سیاست تلاش بکنند. همایش دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی که امسال دومین سال برگزاریش بودش با همین هدف و در راستای این ضرورت انجام شدش.
بله، خب هدف بسیار هدف بزرگی است و این همایش ها طبیعتاً میتونه که یک مقداری کمک بکنه که به این اهداف نزدیک شویم. چقدر شما به اهدافتان رسیدید با برگزاری این همایش ها؟
با توجه به اینکه دومین سال برگزاری این همایش بودش، مطمئناً راه طولانی و افق روشنی پیش روی ما هستش.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در واقع ما با برگزاری دومین همایش دیپلماسی نوروز به دنبال بررسی لوازم و زمینه‌های پیشبرد سیاست همسایگی به شکل مطلوب هستیم.
بله.
که بتونیم تأکید ویژه بکنیم به تاریخ مشترک، میراث تمدنی مشترک، باورهای دینی مشترک که بین ایران و عمده همسایگانش و کشورهای خصوصا حوزه تمدنی نوروز دارند.
بله.
که از با توجه به این شناخت هم و این ایده هم از طریق شناخت و تأکید روی نقاط مشترک به وجود میاد بین ایران.
بله.
و همسایگانش.
بله.
و این وقتی این شناخت از طریق این همایش ها ایجاد بشه و حاصل بشه، تداوم پیدا میکنه و تقویت پیدا میکنه، اون همبستگی و همگرایی که لازم هستش و ما دنبالش هستیم و اون اتحادی که بین کشورهای حوزه تمدنی نوروز بیش از گذشته دنبالش هستیم که اتفاق بیفته.
من.
و پیش بیاد انشاءالله.
انشاءالله. خانم دکتر، من نمیدونم چقدر در حوزه کاری شما هست، اما این مطرح بکنم که خب دیپلماسی نوروز یک بحث بسیار گسترده است که برگزاری همایش ها یک بخش بسیار جزئی از این دیپلماسی میتونه باشه. سوال من ایست که آیا برنامه های دیگه هم پیش بینی شده از حالا تا نوروز، تا روزهای بعد از سال نو که در ارتباط با دیپلماسی نوروز برگزار شود و کارهای صورت بگیره، شما در جریان هستید؟
مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران به عنوان یکی از نهادهای پیشتاز، نه به عنوان فردی که در مؤسسه فعالیت میکنم، به عنوان کسی که از بیرون دارم نگاه میکنم، بسیار جدی در حوزه دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی برنامه‌های مدون و مؤثری رو برنامه‌ریزی کرده که در کنار این همایش‌ها انشاءالله پیگیری خواهیم کرد اهدافمون رو. این که در یک همایش دیپلمات‌های برجسته از کشورهای مختلف و حوزه تمدنی نوروز حضور داشته باشند و به ایراد سخنرانی بپردازند، این که نقاط مشترک یکدیگر روش مورد شناسایی قرار بدن و اینکه باعث همگرایی و نزدیکی بیشتر بین ایران و کشورهای حوزه تمدنی بشه، یکی از اهداف بنیادین ما هستش. و این همایش‌ها و برنامه‌های پیرامونی که روی داریم میتونه کمک بکنه اینکه در حوزه دیپلماسی میتونیم موفق باشیم انشاءالله و دست یاری میطلبیم از کشورهای حوزه تمدنی نوروز که ما رو در این مهم همیاری بکنن.
خب چقدر امیدوار هستید که کشورهای حوزه تمدنی نوروز این دست یاری شما را بفشارن و به شما کمک بکنن و استقبال بکنن از برنامه‌هایی که شما دارید؟
خدا رو صد هزار مرتبه شکر، امسال به عنوان اگر ما نتیجه مطلوب سال گذشته از برگزاری نخستین همایش دیپلماسی نوروز دریافت نمی کردیم، مطمئناً دومین همایش دیپلماسی نوروز رو برگزار نمی کردیم. الحمدلله با توجه به نیتی که داریم و با توجه به برنامه مدون و هدفمندی که داریم در این حوزه، میگم اون بازتابی که از برگزاری اولین همایش دیپلماسی نوروز دریافت کردیم بر ما، یعنی این وظیفه رو بر دوش من و سایر دوستانم در مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر گذاشت که دومین همایش رو خیلی محکمتر قویتر برگزار بکنیم و دوستانمون رو به صورت محسوس در کنار خودمون رو داشته باشیم.
بله.
که انشاءالله دومین همایش رو بین المللی دیپلماسی نوروز، من همینجا دعوت میکنم حضرت عالی و سایر دوستانتون که آماده بشین سال آینده در کنار ما باشین برای که بازتاب این همایش رو چند برابر بکنیم
انشاءالله. بسیار تشکر میکنم خانم دکتر از شما.
زنده باشین. ممنون از وقتی که در اختیار من و مؤسسه ما گذاشتید.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی بود با خانم دکتر فاطمه نکولعل آزاد، دبیر اجرایی همایش بین المللی دیپلماسی نوروز که خب برگزار شد و سخنرانی هایی هم در این زمینه صورت گرفته بود. جزئیات این همایش را با خانم نکولعل آزاد بررسی کردیم و خب شما عزیزان شنونده هم شنیدید. اما در پی افزایش کشت مواد مخدر در جنوب افغانستان، طالبان اعلام کردند که تا کشت جایگزین برای کشاورزان اجرا نشود، کشت کوکنار را در افغانستان متوقف نخواهیم کرد. در همین زمینه با جناب زاهد در جنوب افغانستان ارتباط برقرار کردیم، روی خط ارتباطی ما هستند، میخوایم که جزئیات بیشتری را بشنویم. جناب زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. میخوایم که برای شنونده‌های ما در مورد عدم ممانعت از کشت مواد مخدر در افغانستان از سوی طالبان بیشتر توضیح بدین.
بله با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. بعد از آن که در این اواخر گزارش‌های مبنی بر افزایش کشت کوکنار در ولایت‌های جنوبی افغانستان بود، بعد از آن امروز رسماً طالبان خبر دادند و اعلام کردند که تا که بدیل معیشت برای کشاورزان در افغانستان اجرا نشود، کشت کوکنار را متوقف نخواهیم کرد. البته قبل از این اعلام طالبان، گزارش‌های از جنوب افغانستان خصوصاً از ولایت‌های قندهار و هلمند مبنی بر این بود که گویا در این ولایات کشت کوکنار و خصوصا خشخاش در قندهار و هلمند بیشتر شده است. با گفته برخی کشاورزان در بیشتر زمین‌های کشاورزی در این ولایت‌ها یعنی قندهار و هلمند به جای کشت دانه‌های دیگر خشخاش کشت می‌شود. ولایت‌های هلمند و قندهار از گذشته ها تا اکنون ولایت‌های با بیشترین تولید مواد مخدر به سطح افغانستان بود. باشندگان این ولایات می‌گویند که اگر دست به این کشت نزند حاصلات دیگر به سود آنان نیست و خصوصا گندم چندان عاید خوبی ندارد. البته برخی گزارش این هم هستند که در این بخش افغانستان حتی کودکان به جای رفتن به مکتب سرگرم کار در مزرعه های خشخاش در این ولایات هستند. و گفته که کشاورزان با زحمات زیاد فراورده هایشان را به دست می آورند، می گویند که از بیم آن که مبادا کشت گندم در این ولایات کاهش یابد از کاشتن کوکنار در زمین هایشان خودداری کردند. از طرف دیگر مواد مخدر به شمول تریاک در چند بخش ولایت های قندهار و هلمند به گونه آزادانه خرید و فروش می شود. با آنکه کشت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان جرم پنداشته می شود، اما با آن هم بیشتر زمین های کشاورزی در ولایت های هلمند و قندهار کشت خشخاش می شود. اما بعد از این گزارش ها امروز رسما طالبان خبر مهم داشتند و حکومت طالبان می گویند تا زمانی که برنامه بدیل معیشت برای کشاورزان اجرا نشود کشت کوکنار متوقف نخواهد کرد. طالبان دلیل این کار خود را شرایط بد اقتصادی، فقر و فقدان راه بدیل آن را برای کشاورزان میگویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جریان سفرش به غرب افغانستان در پاسخ به این پرسش که با کشتکنندگان کوکنار چی برخورد خواهند کرد، وی گفت تا هنگامی که یک برنامه معیشت بدیل برای دهقانان افغان اجرا نشود کشت کوکنار را متوقف نخواهیم کرد. آقای مجاهد گفت که کشاورزان با مشکل‌های روبرو هستند و طالبان نمیتوانند آنان را با چالش‌های بیشتری روبرو کنند. و گفته مجاهد برای جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان باید در سطح جهانی راه‌حل‌های دریافت شود. قابل یادآوری است که در این اواخر کشت مواد مخدر هم در افغانستان بیشتر شده است و بر اساس برخی گزارش ها چند پیش باشندگان بخش‌های مختلف افغانستان گزارش شدند که پس از روی کار آمدن طالبان امسال کوکنار حتی در بخش‌هایی که در 18 سال گذشته کوکنار کاشته نشده بود نیز کشت شده است. هر چند معلومات دقیق از سطح کشت کوکنار در سال 2021 در افغانستان منتشر نشده، اما در سال 2020 گزارش بود که در 223,674 جریب زمین کوکنار کشت شده است. با گزارش برخی رسانه‌ها سود سالانه تریاک در افغانستان حداقل 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بیشتر این پول به جیب مافیای مواد مخدر می رود و بدنامی بیشتر نصیب افغان ها می شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد. از شما و شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. چند دقیقه فرصت داریم و من چند تا خبر را خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. مقامات طالبان اعلام کردند که موج جدید کرونا در این کشور به پایان رسیده و آمار مرگ بر اثر این بیماری در حال کاهش است. وزارت صحت عامه افغانستان همچنین گفته که طی هفته گذشته 40 نفر در این کشور قربانی کرونا شدند. جواد حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در خصوص جزئیات بیماری کرونا در افغانستان گفت موج جدید ناشی از کرونا در افغانستان در حال کاهش است. وی گفت در حال حاضر افغانستان توانایی شناسایی گونه جدید کرونا موسوم به اومیکرون را در اختیار نداره و برغم وعده سازمان بهداشت جهانی تا کنون امکاناتی در این زمینه به کشور ارسال نشده. از سوی دیگر کارمندان بیمارستان افغان ژاپن اعلام کردند که طی هفته‌های گذشته آمار مبتلایان به کرونا در این کشور کاهش یافته. یا یک مقام وزارت انرژی پاکستان اظهار داشت که بانک توسعه آسیایی تأمین پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند موسوم به تاپی را متوقف کرده. یکی از مقامات وزارت انرژی پاکستان که از جریان نشست اخیر مقامات ارشد این کشور با مقامات ترکمنستان آگاهی دارد گفت که دلیل تصمیم بانک توسعه آسیایی عدم به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان است. بانک توسعه آسیایی پیش از این به عنوان تسهیل کننده و هماهنگ کننده پروژه تاپی فعالیت می‌کرد و با این تصمیم عملاً این پروژه متوقف خواهد شد. خط لوله گاز تاپی حدود 1800 کیلومتر طول دارد که 750 کیلومترش از افغانستان می‌گذرد. ولایت‌های هرات، فرا، هلمند و قندهار در مسیر عبور خط لوله گاز ترکمنستان به کشورهای هند و پاکستان قرار دارند. مقامات ارشد کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند توافقنامه تاپی را در اسفند سال 1396 به امضا رساندند، اما کار اجرایی این پروژه تاکنون در افغانستان آغاز نشده. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. قبل از خداحافظی عرض بکنم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله اینکه برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان کردیم و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما آرزو میکنیم. هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته راجع به جایگاه قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه صحبت کردیم و گفتیم که برقراری عدالت و امنیت قضایی بر اساس معیارهای اسلامی مهمترین و محوری ترین اصل در دیدگاه‌های ایشان در باب قضا و قضاوت است. همچنین به تبیین این موضوع پرداختیم که در اندیشه قضایی امام خمینی اصولی چون تساوی در برابر قانون، لزوم رعایت حقوق همه شهروندان، حتی متهمان و مجرمان، لزوم پرهیز از تندروی غیر منصفانه و تضییع حقوق دیگران، لزوم احترام به حوزه خصوصی مردم، لزوم رعایت حقوق زندانیان و برخورد شایسته و مناسب تمام رده‌های مرتبط از زندانبان گرفته تا مقامات قضایی و در نهایت امکان تجدید نظر در حکم قاضی و حاکم شرع از جمله مهمترین محورها و مصادیق مورد توجه امام در موضوع عدالت و امنیت قضایی است. همانطور که در برنامه قبل وعده داده بودیم، در این برنامه قصد داریم با کنکاش در این مورد بپردازیم که دغدغه های مورد نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی در حوزه عدالت و امنیت قضایی تا چه حد و چگونه در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و به طور مشخص این اصول و محورها چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه گذشته هم اشاره کردیم، عدالت قضایی یعنی زمینه‌سازی برای دستیابی افراد به حقوق خود و تظلم خواهی از تضییع کنندگان حق مظلومان یکی از اهداف و شعارهای مردم در انقلاب اسلامی بوده که در مقاطع مختلف در بیانات و موضع‌گیری‌های امام خمینی مورد توجه و تأکید جدی قرار گرفته است. بر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فصل به قوه قضاییه اختصاص یافته و در اصول مختلف مندرج در این فصل چارچوب‌ها و مکانیسم تحقق عدالت قضایی به صراحت تبیین و ترسیم شده است. مضاف بر این در فصل دیگر نیز حقوق ملت تعیین و چارچوبی ترسیم گردیده که همه ارکان دولت به ویژه دستگاه قضایی ملزم به رعایت آنها می باشند. این اصول در کنار یکدیگر منشوری را به وجود آورده که با محوریت دستگاه قضا عدالت و امنیت قضایی شهروندان را تأمین می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایه و اساس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را تحقق عدل اسلامی معرفی کرده و در اصل سوم با وضوح یکی از وظایف نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت قضایی دانسته است. همچنین بر طبق قانون اساسی، عدالت یکی از پایه‌های اصلی نظام است و همه قانونگذاران عادی موظفند در قانونگذاری‌های خود این اصل را رعایت نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اصلی تحقق عدالت و امنیت قضایی بر عهده قوه قضایی است. مطابق اصل 156 قوه قضایی قوه است مستقل که از حقوق فردی و اجتماعی مردم پشتیبانی می کند و برای رسیدن به این هدف موظف است به تظلمات، تعدیات و شکایات رسیدگی و برای حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها و اخذ تصمیم و صدور حکم اقدام نماید. یکی از دغدغه های امام خمینی برای تحقق عدالت قضایی در جامعه انتخاب افراد صالح و شایسته و اسلام شناس برای رسیدگی به امور قضایی مردم بود. ایشان در موارد مختلف و از جمله در وصیت‌نامه خود این موضوع را به عنوان امری مهم در تحقق عدالت قضایی در نظام جمهوری اسلامی مد نظر قرار داده و می‌فرمایند: از مهمات امور مسئله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت این جانب به رهبر یا شورای رهبری این است که در تعیین عالی ترین مقام قضایی تلاش کنند. اشخاص متعهد سابقه دار و صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی را نصب نمایند. بر همین اساس در اصل 57 قانون اساسی تصریح شده است رهبری می بایست یک نفر مجتهد، عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را به عنوان رئیس قوه قضایی انتخاب کند. همچنین به دلیل ضرورت وجود قضات شایسته و متعهد برای تحقق عدالت قضایی در اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه استخدام قضات شایسته و عادل برای تمشیت امور قضایی کشور دانسته شده است. یکی از موضوعاتی که نسبت مستقیم و وثیقی با حقوق و امنیت قضایی شهروندان دارد و به رسمیت شناختن آن همواره مورد توجه و پیگیری تمام آزادی‌خواهان جهان بوده، اصل عدم تفتیش عقاید است. متاسفانه تاریخ بشر موارد زیادی را به ثبت رسانده که نشان می‌دهد برخلاف اصول اولیه بشری و با زیر پا گذاشتن تمام معیارهای اخلاقی و انسانی، افراد بیگناهی به ظن داشتن عقیده‌ای تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و ظالمانه‌ترین احکام در مورد ایشان صادر و اجرا شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 23 به صراحت تفتیش عقاید را ممنوع اعلام و خاطر نشان کرده است. هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. همچنین اصل براءت یکی دیگر از اصول مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در اصل 37 قانون آمده است، اصل بر براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه‌های صالح ثابت گردد. با موازات این اصول، عدم مشروعیت شکنجه برای گرفتن اقرار و نیز لزوم حفظ حرمت افراد متهم یا محکوم از جمله موضوعاتی است که برای تحقق عدالت و امنیت قضایی شهروندان مورد توجه و تاکید قانون اساسی قرار گرفته است. در اصل 38 قانون اساسی تصریح شده است هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار، شهادت و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل مجازات می شود. همچنین در اصل 39 آمده است حتی که حرمت و حیثیت کسی که با حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. در سایر اصول قانون اساسی نیز موارد زیادی وجود دارد که ناظر به حفظ حقوق شهروندی و تحقق عدالت و امنیت قضایی است. به عنوان مثال در اصل 32 آمده است هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که در قانون آمده است. یا در اصل دیگری تصریح شده است در صورت بازداشت یک شهروند باید موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده به مراجع قضایی صالح ارسال گردد. همچنین در اصل 35 قانون اساسی داشتن وکیل حق متهم دانسته و تأکید گردیده است در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکان تأمین وکیل میبایست فراهم گردد. مضاف بر این برای جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق شهروندان صدور حکم قضایی و اجرای آن منحصراً به دادگاه صالح واگذار شده است. همچنین دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح حق مسلم همه شهروندان دانسته شده و در اصل 34 تصریح گردیده هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت و امنیت قضایی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به رسمیت شناخته و تصریح کرده است هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون مؤخر جرم محسوب نمی شود. دوستان عزیز، اصولی که خدمت شما عرض کردیم نشان می‌دهد دغدغه‌های معطوف به عدالت و امنیت قضایی که مورد احترام و توجه امام خمینی رحمت الله علیه بوده در بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. البته در کنار این اصول میتوان به مواردی دیگر نیز اشاره کرد که به دلیل محدودیت وقت برنامه از بیان آنها خودداری میکنیم. به عنوان مثال اصل 15 قانون اساسی بیان کرده محاکمه افراد میبایست علنی و در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه باشد. در مجموع باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منشوری است از حقوق شهروندی و دستگاه قضایی مسئول حفظ و تأمین این حقوق و مسئول تحقق عدالت و امنیت قضایی دانسته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته به پایان رسید. در برنامه آینده راجع به ابعاد دیگر اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
چو ظلم خسروان از حد فزون بود، دل ما زین مظالم غرق خون بود. یکی تاج و یکی را تیشه بر فرد، دمی بنگر که ما را فرق چون بود. دمی بنگر که ما را فرق چون بود. اگر چه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. اگرچه کوه کندن پیش داری، دلی از جنس آب و شیشه داری. ببین میراث ما از خسروان چیست، به سر تاجی ز زخم تیشه داری. باز آمد و خود بنای این خانه نهاد، دلانه مرغ عاشقی دانه نهاد. بسترد دوباره عشق از گونه ش...
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. وزیر دفاع حکومت طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی مناطق مرزی به ولایت نیمروز سفر کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در سفر به ولایت نیمروز از مناطق هممرز این ولایت با ایران بازدید و با مسئولان محلی این ولایت دیدار و گفتگو کرد. منابع طالبان گفتند سفر وزیر دفاع طالبان به ولایت نیمروز دو روز پس از درگیری کوتاه مرزی طالبان و مرزبانان ایرانی نزدیک ولسوالی کنگ نیمروز انجام شده است. گفته می شود این درگیری عصر دوشنبه بر سر کانال سیخسر در ولسوالی کنگ رخ داده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم به دعوت مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه عازم این کشور شد. این دومین سفر متقی به ترکیه است. او تاکنون به چند کشور منطقه و نروژ سفر کرده است. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 7 ماه از تسلط طالبان بر کابل، تاکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و با کابل روابط دیپلماتیک رسمی برقرار نکرده است. همزمان با سفر وزیر خارجه طالبان به ترکیه، رئیس رژیم صهیونیستی هم قرار است برای دیدار با مقامات ترکیه امروز وارد این کشور شوند. وزارت خارجه طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه در نشست دیپلماسی آنتالیا شرکت می‌کند و در این نشست درباره افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این نشست از 11 تا 13 مارچ در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد. ثبت 15 موارد خشونت علیه خبرنگاران در 6 ماه گذشته در حوزه شرق افغانستان عنوان گزارش ارسالی همکار محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان است.
15 موارد خشونت علیه خبرنگاران در 6 ماه گذشته در حوزه شرق افغانستان ثبت گردیده است. کشته شدن یک خبرنگار، جراحت، لاتوکوب و تهدید شامل این موارد می باشد. یوسف ظریفی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه شرق افغانستان، در گفتگو با رادیو دری گفت بعد از به قدرت رسیدن طالبان ظرف 6 ماه گذشته 15 مورد خشونت علیه خبرنگاران در این حوزه ثبت گردیده که در آن موارد کشته شدن یک خبرنگار، لاتوکوب 4 خبرنگار، تهدید 3 تن و یا هم بعد از تهیه گزارش 2 تهدید تلفنی و مجذوب شدن 2 رسانه محلی در لغمان و ننگرهار برای مدت کوتاه سوی طالبان شامل می باشد.
بعد از سقوط حکومت پیشین جمهوری در زون شرق با تعداد 15 قضیه در قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که در این قضایا یک مورد از کشته شدن خبرنگار است، یک زخمی شدن خبرنگار است، 4 قضیه از لاتوکوب خبرنگاران است، همچنان 3 قضیه قضایایی است که یا در جریان گزارش و یا بعد از نشر گزارش خبرنگار از سوی مقامات تهدید شده، 2 قضیه تهدیدات تلفنی است به خبرنگاران و 2 قضیه که یک در ولایت لغمان و یک در ولایت ننگرهار رادیوهای محلی از سوی مقامات طالبان قماندانای محلی به مدت بسیار کم مدت رادیو بسته شده بود ولی بعد از کوششات کمیته رادیو باز شدند.
یوسف ظریفی همچنان گفت در این مدت 7 رادیو محلی به نسبت مشکلات اقتصادی مسدود گردیده که 3 رادیو در ننگرهار، 2 رادیو در لغمان و همچنان 2 رادیو دیگر در ولایت نورستان می باشد. با گفته موصوف در مجموع با مسدود شدن این رسانه ها 100 تن از خبرنگاران و کارمندان تکنیکی که 20 تن از خبرنگاران زن نیز شامل آن می باشد کارهایشان را از دست داده است.
7 رادیو در زون شرق، 3 رادیو در ننگرهار، 2 رادیو در ولایت لغمان و 2 رادیو در ولایت نورستان از اثر مشکلات اقتصادی مسدود شده است. همچنان ما که امرای دیگر مسئولان رسانه ها صحبت کردیم، بیشتر رسانه ها در زون شرق با مشکلات اقتصادی در این رادیویی که بسته شدن، یک رادیو که در ولایت ننگرهار بود تنها از خانما بود به نام رادیو نرگس که او بسته شده و در دیگر رادیویی که در ننگرهار و لغمان بسته شدن به تعداد حدودا 20 خانما وظیفه را از دست داده. در نورستان خانما نبود ولی در تعداد کل حدودا 100 نفر وظیفشان را از دست داده در رادیوها.
مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه شرق همچنان در مورد دسترسی خبرنگاران به معلومات گفت در ولایت شرقی دسترسی خبرنگاران با معلومات متفاوت است. در ولایت لغمان ولی آن ولایت به تمام ادارات حکومتی نامه فرستاده است تا به رسانه ها در ارائه معلومات مورد نیاز آنها همکاری نماید. اما در ولایت ننگرهار و کنر مشکلاتی وجود دارد. به گفته موصوف در ولایت نورستان هیچ رسانه غیر حکومتی و خبرنگار آزاد وجود ندارد.
مشکلات در ناحیه مختلف، در ولایات مختلف، در ادارات مختلف مختلف است، فرق داره. مثلا در ولایت لغمان، ولی لغمان به تمام ادارات مکتوب روان کرده که امرای خبرنگاران کمک کنین، هر نوع معلومات که میخوان معلومات رایه کنین. در شرق، در ولایت کنر باز مشکل زیاد نیست ولی دسترسی به اطلاعات هم بیشتر نیست. ادارات محدود است که معلومات خوبتر میده، اداراتی است که هیچ معلومات نمیده، اداراتی است که معلومات میده ولی باید 2 روز 3 روز تعقیب کنی و مقامات را پیدا کنی که معلومات بری برده. هم می وضعیت در ولایت ننگرهار است ولی متاسفانه در نورستان ما هیچ رسانه خصوصی نداریم و خبرنگار آزاد نداریم در ولایت.
مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه شرق افغانستان در حالی از وضعیت نامناسب فعالیت رسانه ها ثبت موارد خشونت علیه خبرنگاران و همچنان مشکلات در دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی می نماید که ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی طالبان در یک نشستی با اصحاب رسانه ها در کابل گفته بود قوانین رسانه ها و دسترسی به معلومات که در رژیم قبلی ساخته شده بود از نظر آنان مشکلاتی ندارد و قابل اجرا و تطبیق می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی در 99مین نشست شورای اجرایی این سازمان گفت آمریکا به عنوان تنها دارنده سلاح‌های کیمیاوی باید زرادخانه این سلاح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن منهدم کند. 99مین نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی از روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در لاهه هالند شروع به کار کرد و تا روز پنج‌شنبه به کار خود ادامه خواهد داد. سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی دارای 193 عضو است و در نشست‌های شورای اجرایی آخرین تحولات و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در خصوص مقابله با کاربرد سلاح‌های کیمیاوی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عهده‌دار معاونت شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی است. علیرضا کاظمی ابدی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی در این نشست انهدام سلاح‌های کیمیاوی و جهانشمولی کنوانسیون را لازمه تحقق همه‌جانبه خلع سلاح کیمیاوی دانست. کاظمی ابدی گفت آمریکا به عنوان تنها دارنده سلاح‌های کیمیاوی باید با استفاده از تمامی توانمندی‌های خود برای انهدام زرادخانه سلاح‌های کیمیاوی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر اساس تعهداتش وفق کنوانسیون سلاح‌های کیمیاوی عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه کشورهای عضو ناتو را مسئول اصلی بحران اوکراین دانست و گفت اوکراین با حمایت آمریکا در حال توسعه تسلیحات بیولوژیک بود. اردوی روسیه پیشتر در گزارش اعلام کرد سازمان کاهش تهدیدهای دفاعی پنتاگون در فعالیت بیش از 30 آزمایشگاه بیولوژیک در سراسر اوکراین دخیل بوده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در نشست خبری اوکراین را متهم کرد که آزمایشگاه‌های بیولوژیک آن در نزدیکی سرحدات مشترک مشغول ساخت اجزای سلاح‌های بیولوژیک بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم برود دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
پیغمبر گرامی اسلام فرمود سه دسته از زنها فردای قیامت با دخترم فاطمه زهرا محشور میشن. از این بالاتر فرمود خدا عذاب قبر رو از این سه دسته خانوم برداشته. بسم الله. دو تا اثر مهم، فشار قبر رو بر میداره و با زهرای مرضیه محشور میشه. یک، امرأتون صبرت علی غیرت زوجها، مزنی که بر غیرت مردش صبر کنه، دلش میخواد آرایش کنه تو کوچه، خان آقاشون میگه نه، بگه چشم. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها اومد مسجد خطبه خواند، مردم گوش میکردن، اما چجوری اومده؟ من خواهشم اینه اینو دقت کنید، چجوری اومده خطبه خوانده؟ این تاریخ نگاه کنید، خطبه فدک شرح هم شده، چاپ هم شده. چند تا کار انجام داد. اول دارد که لاست خمارها، یه روسری بلند، مقنعه بلند. خمار تو قرآن آمده، قرآن میفرماید به زنها بگید خمار بیاندازن که سر تا سر بدن و گردن رو میگیره، نه این روسری های کوتاهی که الان جلوی مو پیدا، پشت مو پیدا، گردن پیدا، اینا مثل رمان دور گل میمونه. این نه تنها حجاب نیست بلکه جلوگریش بیشتره. در نقل داره جلباب، جلباب باز آیه قرآنه، حجاب سریع قرآنه، یعنی عرض میکنم لباسی که از سر تا پا رو پوشون، مثل چادر، منتها چادرهایی بود که پوششش کامل بود. حتی دارد زیر پای حضرت زهرا میرفت وقتی حرکت میکرد، اینقدر بلند بود. این دوتا. سوم، رفت وسط زنهای عرض میکنم انصار، دور تا دورش رو زنهای بنی هاشم گرفتند، آمد مسجد. چهارم، دستور داد تو بین مردها و زنها پردهی زده بشه. خواهرای گرامی، سه گروه از زنها با فاطمه زهرا محشور میشن. خانمی که بر غیرت مردش صبر کنه، القاء حرفای زشت و خلاف غیرت به مردش نکنه. دوم، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که بر بداخلاقی مرد صبر کنه. او بد میگه این جواب نده، او ناسزا میگه این پاسخ نده، با خوش اخلاقی، با تغافل، با نادیده گرفتن بدخلقی مرد تحمل کنه. اینم با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور میشه. و سوم، امرأتون فرمود زنی که وهبت صداقها لزوجها، مهریه شو به همسرش ببخشه. دغدغتون مهریه دینه آدم، قرار اگه آقاتون خوبه، مطمئنید، مخصوصا مدتی از زندگیتون گذشته، این واگذاری مهریه و بخشیدنش مثل این که یه بدهکاری، شما قرضشو ببخشید. خیال این مرد راحت میکنه، اگه از دنیا رفت بدهکار نباشه، تا زنده است احساس دین نکنه. فرمود سه دسته از زنها با زهرای مرضیه سلام الله علیها محشور میشن.
امیدوار هستیم برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین سرزمین خوبان افغانستان، این خاک دل را. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را،
شالا سرات
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.